بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. روایت امروز در محضر حضرت امام حقایق امام صادقیم به نقل جناب عبدالله ابن سنا، آدرس هم در مجامع روایی جلد 52 بهار صفحه 148. حدیث خیلی حدیث به قول امروزی ها راهکار داره و کاربردی است و ما واقعا نیاز به احادیث و بله فرمایش های کاربردی داریم که در مواقعی که دچار به تعبیر روایات شبهات علمی یا نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا دچار شهوات عملی می شویم چطوری بله خارج بشیم. حدیث اینه، جناب عبدالله ابن سنان از امام باقر از امام صادق قال ابو عبدالله علیه السلام حضرت این طوری فرمودن: ستوسی بکم شبهه فتبقون بلا علم یرا بلا امام خدا لا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریب لا اله الا الله. عزت فرمودن شما با این وضع علمیتون، با این وضع کاریتون، با این رفت آمدهاتون، با این خصوصیاتتون، شما یک فت شبههی به شما میرسد. شبهه رو چرا شبهه میگن؟ شبهه مسائلی میگن که اینها چه میشود؟ اینها میآید خیلی جهات رو تحریف میکنه و انسان تحریف رو هم نمیفهمه چطوری هست. شبهه رو که شبهه میگن به خاطر اشتباه آورش و همون به قول معروف شبهه آوریشه. بعد حضرت میفرمایند در این موقعی که شما این گونه پیش میشید در شبهه قرار میگیرید و شما هم میبینید شاید مراجع به حمدالله جز افاضل و علما هستید، فرهیخته هستید، بعضی از وقتا دیدید افرادی بهتون مراجعه میکنن، اینها مسترن، نمیدانن چه بکنن، در یک کاری وارد شده اند، همه کارها هم ورودش به اختیار نیست، گاهی وقتا به اضطرار آدم در بعضی از کارها ورود پیدا میکنه، اما خروجش دیگه به قول معروف الله اکبر نمیدونه چه خبره. حضرت فرمودن وقتی که در این شبه ها قرار گرفتید و علم نداشتید که دیده بشود، علم یک کسی، بله زمانهای قدیم وقتی که مسافرت می رفتن، برای این الان هم رسمه، کاروان ها گم نشن نا چه می کردن؟ یک علمی بله برقرار می کردن که دنبال این علم برن و راه بیفتن. سلام علیکم و یالله سبحکم الله بالخیر. و حتی نسبت به جناب علی اکبر و حالات ایشون علیه السلام داره که ایشون بالای این جوان و این عظمت بالای خانهشون در مدینه علم داشتن. چه علمی داشتن؟ علمی داشتن که تازه واردهای به مدینه ما پذیرای اینها هستیم، علم مهمانداری داشتن. تو روایات رو حضرت علی اکبر اینجوری همچین جوان، بله میگین جوان کربلا، جوان کربلا در مدینه که بودن در کنار بزرگان چنین علمی داشتن. خب گاهی وقتا علمی نیست که دیده بشه، امام هدایی هم نیست، به چه نجات پیدا بکند؟ حضرت فرمودن دعای غریق رو بخونی، دعای غریق رو بخونید. قلت و کیفه دعا غریق؟ عبدالله ابن سنان میگه به حضرت گفتم این دعای غریق رو که ما بخونیم چه کدوم دعاست؟ قال تقول یا الله و یا رحمان و یا رحیم. حالا همه این اسماء الهی نیاز به توضیح داره. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علا دینه. که من ارزمینه در خود این پاسخ و سوال و پاسخ هم خود دفع شبه هم هست. حالا ملاحظه بفرمایید، من این روایت رو بخونم. پس یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. میگه حضرت من تعلیم دادن که بگو یا مقلب القلوب ثبت بله قلبی علی دینک. من دیدم که عجب، یک مقلب القلوب والابصارم بهش اضافه کردم وقتی که خواستم بگم بل بیا مقلب القلوب والابصار که من ابصارم اضافه کردم. فقال امام علیه السلام ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. من دیگه فرصت نیست باید وارد بحث فقهمون بشی. ببین اصلا حضرت هم دستور رو دادن هم عملا اون آمد یه چیزی اضافه کرد، خودش دچار شبهه شد، خودش شبهه ابدی کرد. و الان عزیزه من کار من و شما اینه الان خیلی خیلی این که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو فرمودن تبیین. من عرضم اینه که بزرگترین تبیین در امروزی که من و شما هستیم شبه زداییه، شبه های مختلف، شبه های مختلف. من همین چند روز قبل عزه حوزری آمدن مصاحبهی بکنن، بعضی پیشنهادها رو بهشون گفتم شما یک بانک شبهه و مطرح کردن شبهات رو برای هر طلبهی بفرستید داشته باشید، کارهای علمی انجام بگیری. شبه ها الان چقدر شبه ها هست، اصلا طلبای ما خبر ندارن، چه برسه به این که چه داشته باشن، پاسخ داشته باشن. ما نیاز داریم شبه شناسی کنیم و شبه ها رو دفع کنیم. قبل از این که انشالله تبارک و تعالی این دعا را زیاد بخونید، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه، این رو زیاد داشته باشید، زیاد تکرار بکنید. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. اینها انشاءالله تبارک و تعالی من و شما را بیمه میکنه و طوری بیمه میکنه که میتونیم در مقابل خیلی از امور انشاءالله هم پاسخ داشته باشیم و هم خودمون بشناسیم. خوب الحمدلله انشاءالله که این گونه هستید و باشیم و انشالله شبه شناس باشیم و پاسخ شبهات رو هم داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حلی الفین نوشت. الفین یعنی یک سوالی کردن راجع به ولایت، ایشون 2000 دلیل آورد. ماشاءالله ماشاءالله، اینه که هم حکیمه هم 25 دوره فقه داره، 25 دوره فقه، بله 3 مرتبه نمازهای عمرش رو قضا کرد، آخرم بله وصیت کرد که به آخرین نظریات فقهی من برای من نمازم رو قضا بکنی. بچهش قضا رو این چه انسان هایی مبتاد در مقام هم دارای نظر و هم در مقام عمل، احتیاط عملیشون سر جای خوده میشه. انشاءالله که این گونه باشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب به حمد الله رب العالمین در مباحث بانکداری رسیدیم به قرارداد شرکت، مسائل مهمش رو گفتیم، رسیدیم به قسمت که اگر شرکا قرار بود قسمت رو انجام بدن و ما هم قسمت رو گفتیم یک قرارداد مستقله، یک کار مستقله، خودش چیزی منتها یکی از جاهایی که پیش میاد در بحث شرکته. حالا شرکت هم بفرمایید جزئی ها و مصادیق مختلفی داره، یک وقت هست در ارث، یک وقت هست قهری است، یک وقت هست اجباری است، یک وقت هست اختیاری است و جاهای مختلف. بهترین جاهایی که بعد ببینید اینا را ما به این جهت مطرح کردیم که دیگه سال گذشته به حمد الله رب العالمین بعضی از مصادیق رو مطرح کردیم و الان هم بیشتر به این جهت مطرح میکنیم که یه عده‌ای آمدن جمع شدن، یک سرمایه گذاری کردن و یک شرکت های حقوقی رو پیش آوردن که آیا این شخصیت حقوقی همانند شخصیت حقیقی هست یا نیست. ما به چه نتیجه رسیدیم دارم بله فشرده عرایض گذشته رو میگم که وارد در مباحث ادامش بشیم. ما به این نتیجه رسیدیم که لا فرق بین شخصیت حقیقی و حقوقی در القاعات مصادیق معصومی، زمانهای سابق نبود شرکت‌های حقیقی و حقوقی، حقیقی بود بفرمایید اما حقوقی نبود. ما عرضمون اینه که اینهایی هم که هیئت مؤسس درست میکنن، دوتا مدیر، دوتا مدیر عامل، دوتا کارمند، دوتا نماینده، دوتا وکیل یک شرکت دارن معاملاتی انجام میدن برای اون شرکت، خصوصیات اون شرکت هم مثل مشارکات و شرکایش هست، شرکای طبیعی هست. یعنی لا فرق بین شرکای طبیعی و شرکای اعتباری. حالا بعد اینها که شریک شدن میخواهن چه بکنن؟ میخواهن منافع خودشون رو هم حرص بکنن و هم تقسیم بکنن. بحث قسمت دیگه در اینجا مطرح میشه. رسیدیم به مسئله پنجم. در قبل هم گفتیم که قسمت یا به افراز است، اصطلاحی حرف زدیم و دیگه آگاهی دارید، یا به افراز است، یعنی میان سهم‌ها رو جدا میکنن، مشخص میکنن، یا به تعدیل است، یا به تعدیل است، میان سهم‌ها را به عبارت بهتر ارزش گذاری میکنن، و یا به چه بود؟ ما عرضمون این بود که یا به این بود که به قیمت و قیمت گذاری اینها، که ما بحث قیمت رو هم مطرح کردیم، ملاحظه فرمودی اینها. حالا بیاییم به مسئله پنجمی که حضرت امام در تحریر مطرح کردن. مسئله پنجم اینه که لوشترک اسنان فی دار ذات علم. در لغت علم هم علم صحیحه، هم بفرمایید علم صحیحه، هم علم صحیحه، یعنی سه تا لغت هر دوش چون دیگه سماییه وارد شده، اشکال به لحاظ ادبی نداره، اما شهرتش علمه، یعنی اونی که بیشتر شهرت داره علمه. لوشترک اسنان فی دار ذات علم، دو نفر بله در یه خانه شریک هستن که این هم دارای طبقه بالاست ذات الوین و سفله، هم طبقه پایین داره هم طبقه بالا داره، مشارکت در یک ساختمانی، حالا فرق نمی کنه دیگه، با مبلایی که ما پیش رفتیم این مشارکت چه در امور اعتباری باشد چه در امور بفرمایید طبیعی باشد، یا به عبارت بهتر بفرمایید چه شریک و شرکا بفرمایید شرکای طبیعی باشن، چند نفر آمدن یه ساختمانی رو خریدن چند طبقه، یا اینکه نخه شرکت هایی با هم، یا شرکتی با شخصی، شخصی با شرکتی، که دیگه فرق نمی کنه نسبت به سهامشون. و امکن قسمتها، ضمیر قسمتها بدار، افرازن. اما اینا شریک شدن و قسمت، چون گفتیم قسمت افراز بر قسمت‌های دیگه مقدمه، این سیر سیر طبیعیش هم مقدمه، قسمت افراز مقدمه. افراز یعنی چی؟ یعنی میتونن سهامشون رو جدا بکنن، هر یک میتونن یه طبقه رو بگیرن و احیانا ارزش گذاری این طبقات هم هر دو یکی هستن، حالا هر یک بیان چیکار کنیم؟ بیان جدا کنیم، بگیم یه طبقه مال تو، یه طبقه مال دیگری. یا اگر مثال دیگری مثل این خواسته باشیم بزنیم، بله این مثل چه میماند؟ اینجایی که ذات الون و سفله، خانه یه دو طبقه مثل دو تا خانه یه طبقه میماند که بغل هم دیگه هستن، ارزش گذاریشون یکی هستن، با شراکت خریدن، میام چه میکنیم؟ جدا میکنیم، میگیم یکی مال شما یکی مال دیگری. و امکن قسمتها افرازن به ان یصل الى کل، یعنی الى کل شخصین، به مقدار حصته منهما، به اون مقداری که این حصه یعنی شریک، به مقداری که شریک و پول داده و سهام هست بهش داده میشه. این حالت اول. پس قسمت اول چه بود؟ قسمت اول تقسیم به افراز بود، میام جدا میکنیم به هر کی برید. بله البته میدونید که اگر احیانا باز در این طبقه و اون طبقه اختلافشون افتاد، بل قرعت لکل امر مشکل، میریم به سراغ قرعه، میریم به سراغ قرعه، و حتی گاهی وقتا میریم به سراغ سر. بلازه همین یه اشتباهی شده که آیا ملازمه این قسمت ها بفرمایید قرعه هست، و بعضیا به اشتباه این افتادن که نه خیر، اصلا قرعه جزء ماهیت قسمته، ما جزء ماهیت قسمت نمیدونیم. همانطور که در بحث صلح هم اگر خاطر شریفتون بباشد، ما صلح رو مسبوق به دعوا و اختلاف هم نمیدونیم، صلح رو به چه میدانیم؟ ابتدایی هم میدونیم، اصلا از همون اول ابتدایی هم دو نفر میخوان مصالحه بکنن، خودش عقد مستقله مسبوق به سبب. بله معمولا این طوریست که صلح بر اساس چه هست؟ بر اساس اختلافه. اون امر تقلیبیش یه چیز دیگریه. خب این یه تقسیم. پس این تقسیم رو اسمش میذاریم چی؟ تقسیم رو میذاریم تقسیم علی نحو الافراز، که قبلا هم توضیح دادیم که در اقسام قسمت اومدیم. قسمت دوم، و قسمتها علی نحو یحصل لکل منهما حصه من العلو و سفل بالتعدیل. یه قسمت دیگری داریم که نه این که بیاییم یه طبقه رو بدیم به یکی، یکی رو بدیم به طبقه دیگری، میاییم قسمتی از یک طبقه رو میدیم به یکی، قسمتی رو میدیم از یک طبقه بدی به دیگری بدی، یعنی هر دو را. اینو بهش میگن قسمت و تعدیل. قسمت و تعدیل یعنی چی؟ دیگه عنایت دارید که قسمت و تعدیل در ارزش گذاری و تفاوت بین قسمت افراز و قسمت تعدیل اینه که قسمت افراز به عین تعلق میگیره، اما قسمت تعدیل به چه قرار میگیرد؟ به ارزش گذاری، و به عبارت بهتر به مثل رو بفهم به ارزش گذاری و ارزش شو اینها. و قسمتها علی نحو یحصل لکل منهما حصه من العلم و صف به تعدیل. اینم قسمت دوم. قسمت سوم، و قسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلم وللآخر الصفر. البته عنایت دارید اگر چی ها مساوی باشد که چه بهتر، اگر مساوی نشد باز میریم به سراغ چی؟ به سراغ تقسیم کرده. حالا پس بنابراین در قسمت سوم هم، در تقسیم سوم هم به عبارت بهتر مثل قسمت دومه، منتها تفاوتی که داره اینه که یحصل لأحدهما العلم وللآخره الصفر، یکیشون طبقه بالا یکیشون طبقه پایین، البته با ارزش گذاری. پس تفاوت بین تعدیل که تعدیل هم به دو روش پیش میره با بفرمایید افراز اینه که در افراز حکم قسمت ما و روش تقسیم ما میره رو عین، اما در قسمت های دوم و سوم میاد رو چی؟ روی قیمت، روی بفرمایید ارزش گذاری. و بله 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 به عبارت به ترکیبه. وقتی که چنین شد ما بفرمود قسمتمون انجام. اگه خاطر مبارکتون هم باشه، ما غیر از این تقسیم های سگانه ای که مطرح شده بود عرض کردیم یک تقسیمی هم داریم، تقسیم به چی؟ به قیمت، که ما تقسیم به قیمت رو اهم از همه اینها دانستیم. تقسیم به قیمت که ارزش گذاری میشه، گاهی وقتا قیمت دارای عین میشود، گاهی وقتا دارای عین نمیشه، که در مباحث گذشته محضرتون عرض کردیم. ما تقسیم به لحاظ قیمت رو از همه عام‌تر میدونیم، یعنی به عبارت بهتر ما چون در مباحث اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که اعتبار یعنی ارزش گذاری مالی، مالیت، همونی که آقایان میگن در معاملات مالیت مطرحه، که بعد عین بی رو هم میگن تبدیل مبادلتو مالن به مالن، اون چیزی که مالیت داشته باشد اعتبار داشته باشد. لذا وقتی که بحث مالیت بشه، که خدا رحمت کنه دیگه مرحوم شیخ در مکاسب خوندید که آیا این مالیت باز مالیت شرعی است یا مالیت غیر شرعی است، و مثلا بفرمایید ایشون در بیع العذره و در بیع نجاسات و در بیع خون که قائل به حرمت میشن، آیا این حرمت حرمت مطلقه است یا حرمت مقیده است؟ که ما عرض کردیم این خون هم و این بیع عذره و بیع هم مصادیقش تغییر کرده. زمانهای قدیم این خون اصلا استفاده پزشکی نداشت، همه قائل به حرمتش بودن. چرا؟ بله؟ یعنی مالیت نداشت. چرا؟ چون معمولا از این خون میان عرب ها، اینم که علت خیلی تو روایات نهی شده ببینیم، لذا من یه عرضم اینه که حتما نواهی شارع رو یک بررسی بکنید، حالا زحمت داره ولی اشکال نداره کارو بکنید که دقیق تر باشه در فتاواتون. حرمت های شارع معمولا مترتب بر بازداشت مردم از یک مطالب و یه سری موضوعاتی است که به ضررشونه. قبلن از خون یک خوراکی و یک غذایی در میان عرب‌ها مرسوم بود که می‌ساختن و رسمشون این بود که اینها رو ما وقتی که به جنگجوها بدیم اینها یه مقداری به قول معروف خوندیده میشن و خونخوار میشن به عبارت بهتر و اینها در جنگ‌ها یه مقداری شجاع‌تر میشن و تعفرشون میشه، اصلا رسمشون همین بود. لذا اصلا یکی از پرورشگاه‌های اعراب جاهلیت به جنگجوهاشون آموزش‌های نظامی و آموزش‌های رزمی که می‌دادن، آموزش‌های غذایی که می‌دادن یکی همین غذای متداول بود، از خون غذای این گونه می‌ساختن و استفاده می‌کردن. و حتی خیلی عذر می‌خوام، این خونخواری اینجوری شم یکی از غذاهای متمولانشون بود، نه غذاهای فقیرانشون باشه. خب وقتی که چنین شد شعار مقدس اومدن نهی کردن. اما ما هستیم و الان همین فی زمان اینا الان که زندگی میکنیم، الان میبینیم یه پاکت خون، چند سیسی خون اصلا جان یه فردی رو نجات میده. بازم ما بیاییم بگیم قابل معامله نیست، میبینیم مالیت داره. تازه اون مصداقی که شارع مقدس در اون زمان با توجه به اون مصداق نهی کردن الان هم وجود نداره، الان صاحب انتفاع موضوعه. برای همین عرض کردم که موضوع متغیر است، حکم موضوع که متغیر، موضوع که متغیر تغییر پیدا بکند، حکم هم به تبع موضوع تغییر پیدا میکنه. خب حالا ادامه عبارت ایشون، فإن طلب احد الشریکین ان نحو الاول، یکی از شریکین گفت من قسمت اول رو قبول میکنم، یعنی کدوم تقسیم؟ تقسیم افراز. بگه من افراز رو قبول میکنم، بابا ما یه جنسی خریدیم همون جنس رو به دور ما تقسیم کنیم. ولم یستلزم ضرر، و مستلزم ضرر هم نیست، یعنی به عبارت بهتر یکی از شریکین تقاضای یه قسمتی کرده و این تقاضای این منافات با ضرر زدن و اضرار به قسمت دیگری هم نیست. چون گاهی وقتا ما مجموعه رو اگر تقسیم بکنیم جنس میاد پایین، این دو تا طبقه اگه با هم باشن ارزش مالی خوبی دارن، جدا بشن مالی. یا مثال بهتری بزنیم، طلبگی خودمونو بزنیم، در چند جلد کتاب با هم شریک هستن، یه دوره کتابه با هم باشه دوره ارزش داره، ما 5 تا رو بونی که بدیم 5 تا رو بینی که، اصلا چه میشود؟ هر دو ضرره به اصل قسمت. اینجا دیگه جاییست که قسمت الافراز کارایی نداره، باید بریم به کدوم قسمت؟ به قسمت رو تعدیل باید بریم. خوب، ولم یستلزم الضرر یجبرون آخر، ما دیگری رو چه میکنیم؟ مجبورش میکنیم. خیلی عجیب شده. ببین حضرت ما، حالا ما 7 نصد داره فتوایشو نمیکنیم. ایشون میفرمایند اگر یکی طالب یک قسمتی بود ما خواستش رو میپذیریم، اگر ضرر برای دیگری نداره دیگری رو مجبور میکنیم که شما تن بده. خب حالا این اجبار داره چیست؟ به چی مجبورش بکنیم؟ چطوری مجبورشون بکنیم؟ اینجا دیگه جاییست که میتونیم بگیم مثلا یا برای کشف قرعه، یا برای امر مجهوله، یا برای امر معلوم مردده، یا امر معلوم مردده، که امر معلوم مردد رو هم ما باز یک قسمتش رو منتهی به جهل میدونیم، خلاصه جهلی درش هست. الان اومده دیگری میگه من این همینو میخوام، دیگری رو ما مجبور میکنیم، میگیم آقا دو طبقه هست، حالا ایشون تقاضای تعدیل کردن، حالا که تعدیل کردن اون قسمت شریک دیگر رو میاییم، میگیم اگر شما حرف دارید که بالا یا پایین باشه چه میکنیم؟ قرعه میزنیم. اگرم باز و حالا یه بحث دیگری هم عنایت داشته باشید، سال گذشته عرض کردیم که اگر یک روزی ما در یک قسمتی نیاز به هر دو تقسیم داشتیم، آیا این تقسیم ها تقسیم های انحصاری است که یکی که آمد دیگری رو نفع میکنه نباید باشه، یا گاهی وقتا این تقسیم ها تقسیم هایش هستن تداخلی هستن، بعضی قائل به انحصار شدن بعضی قائل به تداخل شدن، ما در مبانیمون قائل به تداخل هستیم، یعنی شاید در یک تقسیمی چند تا تقسیم پیش بیاد. وقت گذشته آجان من عبارت حضرت امام رو بخون تا برسیم به تحلیلش. بله، بعد ایشون دارن که ولا یجبر لو طلب احد النحوین الاخره، پس فرق این با دو تقسیم دیگه اینه که در دو قسم دیگر به تعبیر ایشون بله اجبار نمیشه. هازا ما امکان الاول و عدم استزلال زرر. اجازه بدید عبارت مقدار طولانیه، سریع پیش نریم، بمونه برای جلسه آینده. پس جلسه آینده نظری حضرت امام رو با دقت مطالعه بفرمایید تا بریم به تحلیلش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اکبر. صلی الله علی محمد و آله محمد. صلوات الله و سلام علیه.